در پناه سایه رب العظیم، باز بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و اللهم اهدنا الصراط المستقیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد. والله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله اعداءهم اجمعين من الان الى يوم الدين. شب عاشورا است. حضرت سارالله امشب دو بار دو تا صحبت داشتن، دو تا صحبت جدی، یکیش با یارانش که شما زیاد شنیدید، یکی با خانوادهش. معمولاً درباره صحبت با خانواده ابوعبدالله خیلی گفته نشده. اون صحبت‌های آقا با یارانش که اتمام حجت کردن، یه عده رفتن، یه عده گفتن میمانیم ولو 70 بار کشته بشیم، 1000 بار کشته بشیم. من امشب شب عاشورا میخوام اون صحبتی که با خانوادش داشت موضوع بحثم باشه. ببینید برادرها، ما اعتقاد به تمدن اسلامی داریم، به حکومت مهدی فاطمه، و تلاش ما برای اینه. اصلا ما انقلاب کردیم برای همین، 230,000 شهید تو جنگ تحمیلی دادیم برای همین. حکومت غیر معصوم نمیارسه که یه آدم توش کشته بشه. حکومت غیر معصوم نمیارزه که یک آدم توش کشته بشه، چه برسه 230,000 شهید تو زمان جنگ. مدافعای حرم، مدافعای امنیت، همه این هزینه ها، تحریم ها، جنگ ها، دردسر ها، برای اینکه ما باورمون این مقدمه ظهوره، اینا برای اون حکومته. اگر غیر از این باشه نمیارزه. و چون میدونیم باید زحمت بکشیم به او، چون بعضی ها میگن نه بشین دعا کنه امام زمان میاد، لازم نیست هزینه بدی. این آدم دنیا طلبیه، دروغ میگه، خودشو پشت دعای برای امام زمان قایم کرده. تو یه خونم که میخوای داشته باشی باید زحمت بکشی، میخوای دکتراتو بگیری باید درس بخونی، بعد برای ظهور امام زمان باید بشینم زیر کولر دعای ندبه بخونم، بعدم صبحانه داشته باشه، اگه صبحانه هم نداشته باشه دعای ندبه شم دیگه نمیرم. دروغ میگی. آمدن امام زمان هزینه داره. ان تقوم لله مسنا و فرادا داره، فاستقم عمر داره، و عد لهم ما استطعتم بالقوه داره. تو نمیتونی دروغ بگی، بگی امام زمان خودش میاد. ما معتقدیم امام زمان باید بیاد و حکومت تشکیل بده و میده. خب شروع این از کجاست؟ شروعش نه از فرد نه از جامعه است. بعضیا میگن برو خودتو اصلاح کن، بعضی ها میگن باید جامعه رو اصلاح کنیم. نه عزیز من، شروعش از خانواده است. خانواده اگر امام زمانی شد، تربیت الهی شد، افراد او خانواده به عنوان فرد تو جامعه اصلاحن. غیر از او که خانواده عنصر اصلی جامعه رو تشکیل میده. خانواده ها اگر تربیت بشن جامعه تربیت میشه. همه بی تربیتی جامعه مالی عنصر است در یه خانواده. اگه خانواده تربیت بشه جامعه تربیت شده. به خاطر همین هم است خدا لعنت کرده کسی که بنیان خانواده رو متزلزل کنه. محبوب ترین بنیان پیش خدا خونه کعبه نیست، خانواده است. خانواده است. چقدر ما روایت داریم درباره ارزش گذاری خانواده، که مواظب خانواده هاتون باشید، با رفتاراتون، با گفتاراتون آسیب به خانواده نزنید، چون هم به افراد، به ما هو فرد آسیب میزنید، هم به جامعه آسیب میزنید. خانواده درست بشه هم افراد اسلام میشن هم جامعه اسلام میشه. آیه صریح داریم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون و بعد خانوادتون از آتش جهنم دور کنید. اومد پیش امام صادق گفت آقا اینی که خانوادمو و خودمو از آتش دور کنم یعنی چیکار کنم، چیکار کنم که دور باشه؟ حضرت فرمودن که قال تأمرونهم به ما یحب الله، ام کنید ایشان را به اون چیزی که خدا دوست داره، و تنهونهم اما یکره الله، نهیشون کنید از اون چیزی که خدا دشمن میداره بدش میاد. اما این وسط جمله چیزی بگم، این یعمرونه، این تنهونه الزاماً لسانی نیست. یکی از خطاهای تربیتی والدین و آدمای تربیتی اینه که فهم میکنن بعد مباحث تربیتی رو بگن. اصلا اینجوری نیست. اصل تربیت عمله، زبان مکمل عمله. یعنی چی؟ من باید عمل رو انجام بدم، اون کار خیر رو انجام بدم. حالا یه جایی احتیاج به توضیح داره، این چاشنیه. ما اول اینجوری میکنیم، اول حرف میزنیم بعد میخوایم تبدیل به عملش کنیم. اشتباه نکنید. شما اگر میخواید یه جنسی هم تو بازار عرضه کنید، اول باید یه نمونه شو به مردم نشون بده، بگی ببین این جنس اینه، بعد توضیح بدی کیفیتش چیه. تو خلع که نمیتونی بگی من یه جنسی دارم، بعد جنس رو نشون بدی. مهندسا، معمارا وقتی میخوان یکی رو مجاب کنن که یک ساختمان بسازه، اول ماکتش رو نشون میدن، میگن اینجوری ساخته میشه، آسانسورش اینجاست. او طرف میبینه، چون مشاهده اثرش بیشتر از شنیدنه. لذا من بارها گفتم اصلا اعتقادی به تربیت فرزند ندارم. من معتقدم فرزندان ما تربیت میشن وقتی که ما تمرکز کنیم تو تربیت خودمون، یعنی رفتارهای خودمون اصلاح کنیم. بعد بله یه جایی یه درصد اندکی گفتگو هم نیاز داره. ما هم اول گفتگو میکنیم، برای فهموندن گفتگو میکنیم، برای تثبیت گفتگو میکنیم، برای تنبیه گفتگو میکنیم، برای تشویق گفتگو میکنیم. بابا کم حرف بزنیم تو مباحث تربیتی. وقتی توی خانواده خود پدر و مادر حرمت همون نگه میدارن، با ادب با هم حرف میزنن، خواهر برادرها با هم ناخودآگاه با ادب میشن. حالا ممکنه تو جامعه چیزی بشنون یکم بی ادبی کنن، چون اصل مشاهده تربیتیه، بعدن دو تا کلامم بگی اون خرابیا جبران میشه. منظور امام صادق فقط کلام نیست. اگر گفت اون چیزی که خدا دوست داره عمل کنید، اون چیزی که خدا بدش میاد نهی کنید، سری کلام نرید. اهل بیت خیلی کم حرف میزدن. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، عملشون زیادتر از حرفشون بود. ما برعکسیم. خب خانواده بهشتی، خانواده الهی، خانواده ای که یک شاخص داره، قویه، ضعیف نیست. من قبلا روایتشو براتون خوندم که امام صادق فرمودن خدا از یه مؤمن بدش میاد. مؤمن کی؟ که نماز شب میخونه، کربلاشو میره، دو دهه محرم و ببخشید دو ماه محرم و سفر عزاداری میکنه، ولی خدا از این بدش میاد. از این آخونده خدا بدش میاد، از این مداحه بدش میاد، از این خادم امام رضا بدش میاد، از اون نماز شب خون بدش میاد، و حمول از شیطان از اینا خوششون میاد. چون خدا وقتی از یه چیزی بدش میاد حتما شیطان دوست داره. خدا از کدوم مؤمن بدش میاد؟ فرمود المؤمن الضعیف. مؤمن ضعیف، مؤمن ضعیف کسیه که قدرت حل مسئله نداره، به سختی بیفته بیدین میشه، به سختی بیفته تشخیصاش غلط میشه. همجوری که فرد ضعیف، مؤمن ضعیف خدا ازش بدش میاد، خدا از خانواده ضعیف هم بدش میاد. خانواده‌ای که همشون حافظ قرآن باشن، نماز بخونن، هیئتی باشن، اما ضعیف باشن. خدا پرده برداری کرد از آدمهای قوی و خانواده‌های قوی. مثلا تو قرآنش از یه زن قوی یاد میکنه، تو خانواده فرعون بود، آسیه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خیلی قوی بود آسیه. فرعون معروف بود به ذل اوتاد. ذل اوتاد یعنی صاحب میخ ها. چرا به فرعون میگفتن ذل اوتاد؟ چون مخالفینش رو به میخ میکشید. دو تا نقله که مثلا میخ میزد به زمین بالا سر و پایین سر زیر پا، بعد دست و پا رو به میخ میبست. یه تعبیر اینه که نه، خود میخ‌ها رو به دست و پا میزد تو زمین، کاری میکرد که نتونه تکون بخوره. بعد انقدر شلاق میزد میزد تا این میمرد. شکنجه فرعون این بود. آسیه اینجوری به شهادت رسید، اما قوی بود. آسیه میتونست دست از ایمانش برداره، بگه آقا غلط کردیم، حتی تقیه کنه، بگه اصلا موسی اشتباه کرد، خدا یگانه کجاست؟ تو خدایی. جونش رو حفظ میکرد. آدمای ضعیف زود باج میدن، به جانشون، به مالشون، به منافعشون حمله کنی بی ایمان میشن. برادر من، آدم مذهبی ضعیف نسازی تو خانوادت، کیف میکنی که بچه‌ت نماز میخونه، خودت حجاب داری، خودت نماز شب میخونی. اگه ضعیف باشی وسط معرکه میبازی. آدم مذهبی نسازید، مؤمن قوی بسازید. تازه مؤمنم نه، مؤمن قوی، چون مؤمن ضعیف هم ظاهرا داریم که میگه خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد. مؤمن قوی. خب برای اینکه ما یه خانواده قوی داشته باشیم، الگوها به ما نشون دادن. مثلا یه خانواده قوی رو قرآن، ابراهیم، هاجر، اسماعیل، یه خانواده سه نفره اینقدر قوی بودن، خدا بهش میگه بیا برو زن و بچه تو بذار تو بیابون، نه آب، نه سایه از، نه غذاست. ابراهیم هم که خبر نداره قرار زیر پای اسماعیل زمزم بجوشه، که خبر نداره که قرار این نخل به اراده الهی سبز بشه، خرما بده، اونجا کعبه ساخته بشه، اونجا بشه نقطه مرکز زمین. نه با عقل ابراهیم سازگاره، نه با احساسات انسانی او سازگاره، اما اینقدر قویه که به خدا میگه چشم، تو رئیس العقلایی. بعضی وقتا ما قدرتمون به همین اندازه است که به خدا بگیم چشم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، یکم جلوتر بره دیگه چشم، یکم خمس هم بده، نه برای چی خمس بدم، بیا برو جبهه، جونمه. تا یه جایی چشم میگیم، قدرتمون فقط جایی که ضرری به ما نزنه. تازه این نماز هم میخونیم، حجاب هم میگیریم، اعتبار اجتماعی هم داریم، تو فامیل میگن عجب آدم خوبی، دخترم با حجاب باش شوهر گیرت بیاره، اینقدر حرفای کار جلف نکن بی شوهر نمونی. نماز بخون تا بگن آقا آدمه مذهبیه، خواستگار خوب گیرت بیاد، پسر خوب گیره. یعنی تا اینجا ما خیلی قویم، اونم به خاطر منافعش. جایی که منافع من به خطر بیفته امامم رو تنها میذارم. شما فهم میکنید داستان کربلا، شروع این بلای جهانی، بلای یک منطقه نبودی، بلا به جهان وارد شد، به یه تمدن وارد شد که امام جامعه رو بکشند. چون این بلا از کجا شروع شد؟ از خانواده شروع شد. یه خانواده های نمازخونه، چادری، مذهبی، مسجد رو، نماز شبخون، تا شنیدند سپاه شام میاد، اومدن یکی یکی بچه هاشون از پشت سر مسلم بردن، گفتن میکشنمون. خانواده ضعیف آمد پشت مسلم رو خالی کرد، مسلم از بارای دارالاماره سقوط کرد، امام تو مقتل سرش به نیزه رفت. اگه مردم کوفه خانواده های قوی می داشتن، مادرها، پدرها، بچه ها قوی بودن، کار عبیدالله هم اونجا تمام شده بود. نمازخونه ضعیف، خدا ابراهیم رو یاد میکنه، میگه ببینید چقدر قوی هن، وایستادن پای حق، غر نزدن، به جنگ خدا نرفتن، منافعشون رو ندیدن. هاجر نمیفهمید بچه شیرخواره داره، چند ساعت آب نخوره، غذا نخوره، بچه از بیشیری میمیره، زمینی که آب نداره، اینو نمیفهمید؟ من قوی بود، اعتقاد به خدا داشت، خدا راه درست میکنه، باز میکنه. اصلا درست نکنه اینجا اسماعیل هم زب بشه، اسماعیل هم اینجا تلف بشه، خدا میخواد. من اینقدر قوی هم که پای حرف خدا دو نمیگم. اما در کره زمین برادرا، هیچ خانواده ای محکمتر از خانواده حسین شما پیدا نمی کنید. حسین بچه‌هاشو نیورده تو زمین لمیزره، اورده تو زمینی که خیلی سرسبز، سرسبز از نیزه ها و تیر سه شعبه ها و سرسبز از فحش و ناسزا و تحقیر اجتماعی و تحریم و اورده اونجا. و این خانواده ضعف نداره. یک گزارش تاریخی ما نداریم که این خانواده یک قرب پدر خانواده بزنن که اینجا چی بود که ما رو آوردی. سوال میپرسیدن اینا چرا اینجوری میکنن، اینا میخوان ما رو بکشن. اما به پدر گیر ندادن، به امام گیر ندادن، حتی بچه های کوچولو. یه خانواده قوی. ما عموما بچه همونو مذهبی بار میاریم، نمازخون با حجاب، اما ضعیف سر ازدواجشون دوچار چالش میشن، سر ارث با هم تیک پاره میکنیم همدیگر رو. با بعضی از ماها بچه‌هامون رو جاسوس همدیگه قرار دادیم، اینقدر ضعیف عمل میکنیم. تا وارد خونه میشی دختر اول میگه بابا دیدی زهرا چیکار کرده؟ باز اون میگه دیدی فاطمه چیکار کرده؟ برای اینکه دل بابا رو به دست بیارن بعد از روی خواهر برادرشون رد بشن. همشون هم شب میرن حرم، همشون هم میرن هیئت، همشون هم دارن حفظ قرآن میکنن، ضعیفند. اینا تولید یک خانواده ضعیف محل عذاب و عقاب الهیه. من امانت به تو دادم توی خانواده تو قوی کنی، تو با ضعف خانواده ظهور مهدی فاطمه رو داری عقب میندازی. فکر نکن دو تا آدم عقب افتادن، نه هر کدومشون یک نسلی تولید میکنن. الله اکبر. فرد توی خانواده خیلی مهمه. امام سجاد میگه من دیدم روز عاشورا بابای من وقتی عده‌ای رو میکش، بعضی وقتا به یه عده‌ای میرسید شمشیر میبرد بالا، تا نگاه میکرد شمشیر میورد پایین، طرف رو با دستش با پاش هل میداد نمیکشتش. گفتم یعنی چی؟ خب نمیکشه الان برمیگرده میزنه میکشدت. میگم من امام که نبودم، علم خدا پیش من که نبود، حجت خدا حسین بود، برام سوال شد. وقتی بابام به شهادت رسید علم الهی به من رسید، دیدم عجب، بابای من به اینا نگاه میکرد میدید در نسل اینا یه نفر محب اهل بیته، اینا رو نمیکش. یعنی دو تا نسل دیگه قراره از این آدم وحشی یه محب امام زمانی تولید بشه که او یه نفر برا تمدن الهی نیازه. امام اونا رو نمیکشت. بعد خانواده تو نیاز نیست برا تمدن الهی امام زمان؟ خیلی مهمه. چرا همش ما میخواییم بریم جامعه رو اصلاح کنیم؟ چرا به اندازه‌ای که من سخنران برای مردم حرف میزنم و تربیتی عمل میکنم برای خانوادم کار نمیکنم؟ توی معلم، توی هیئتی، خانواده ها خیلی مهمن. خب شب عاشورا اومد، بچه ها رو جمع کرد، باشون صحبت کرد. فضا رو ببینید برادر، ما عرض کردیم شما باورتون همینه مثل باور منه که ما به زودی با اسرائیل درگیر میشیم، جنگ درست و حسابی هم خواهیم داشت. اینجا اگه خانواده من ضعیف باشن مانع میشن، یسدون عن سبیل الله میشن، غر میزنن، نظام اسلامی رو زیر سوال میبرن، خدا رو زیر سوال میبرن. بعد آماده باش باشیم، همونجوری که نیروهای نظامی ما دارن خودشون تجهیز میکنن، تو هم خانواده تو باید تجهیز کنی. حسین تجهیز میکنه شب عاشورا بچه‌هاشو تو مصیبت، تو گرفتاری ها. الان محاصره هستن، امشب آبم ندارن تو خیمه ها، بچه ها نگرانن، اومده برای باهاشون صحبت کنه. بعد صحبت میکنه چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. آقا اینا تشنن، اینا محاصرن، الحمدلله چی؟ امام به بچه هاش میگه الحمد، یاد بگیرید الان وقت شکره، الان وقت شکره. بعد شروع کرده برای بچه‌هاش، برای زنا صحبت کرده. خدا را شکر که خدا برای ما پیغمبر فرستاد. خدا را شکر که ما قرآن داریم. خدا را شکر که ما دین داریم. خدا را شکر که ما فهم داریم. داره اعتقادی با بچه‌هاش حرف میزنه. نگران نباشید بچه‌ها. اگر من کشته بشم خدا جایگزینه. خدا انواع نعم رو به ما میده، انواع بلا رو به اونا میده. برید خطبه‌شو بخونید، صحبتشو ببینید. دلها رو محکم میکنه، میگه نترسید، این یک موج میاد تا غروب بعد از ظهر، فردا تموم میشه مثلا. اما شما میدرخشید در عالم، اینا ذلیل میشن. شروع کرده دلداری دادن، قدرتمند کردن خانواده. ما الان مثلا بعضی وقتا من شنیدم دیگه، مثلا میگن اگه درگیری شد بچه ها بعد از مشهد بریم فلان روستا پناه ببریم. یک روحیه ضعیف، تدبیرای شخصی اب نداره. در یه جایی هم آدم واقعا باید بره پناهگاه، نمیگم باید وایستی موشک بخوری. اما چرا وقتی با بچه‌ات حرف میزنی چرا نمیگی خدا با ماست؟ ان معی ربی، خدا با ماست، نگران نباشید. ما بیشتر به اون آسیب میزنیم، ما قویم، ما اگه تازه کشته بشیم شهیدیم. پس دخترم نگران نباش، بابا شهید بشه اشکالی نداره، میتونه قیامت شفاعتت. چند تا از این حرفا ما به خانواده‌مون میزنیم؟ اگه جنگ بشه خب ما پوشک بریم بگیریم، چند تا پوشک بگیریم، نمیدونم کیسه بره. همش تو همین حرفاست، همش تو تدبیرهای انسانی خودشه. اصلا گویی که در این داستان قرار نیست خدا تدبیری داشته باشد، نقشی داشته باشد. من این رو قبلا گفتم بازم بگم، خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار، من خیلی این شهید رو دوست دارم، شهید جواد محمدی اصفهان رو، رفیق ما بود، پامنبری ما بود. حضرت آقا درباره شهید کاوه میگفت کاوه شاگرد ما بود اما استاد ما شد. اینا پامنبری های من بودن، شاگرد های من بودن اما استاد ما شدن. شهید جواد محمدی ایشون بچه سپاهی بود، مسئول تدفین و خدمت شما عرض کنم مراسم تشییع بچه های مدافع حرم اصفهان بود. هر شهیدی میومد به اصفهان مسئولش این بود، این میبرد دانشگاه، میبرد مسجد، سخنرانی میگذاشت، مردم میومدن ودا میکردن با شهید. آخرین کاری که میکرد میدید چی بود؟ تابوت شهید رو بر میداشت میبرد تو خونه خودش، بعد جلسه خانوادگی با شهید، مسئول بود دیگه. خصوصا اکثر اینام رفیقاش بودن، مهدی اسحاقیان، کیکی، اینا بچه دوربر خودش بودن، رابطه خانوادگی هم داشتن، رابطه خانوادگی نداشتن میشناختنشون. تابوت رو میبرد میگفت خانم بیا، فاطمه جان بیا، دختر 3 ساله داشت اسمش فاطمه بود، فاطمه بیا، تابوت رو باز میکرد، عمو مهدی رو ببین چقدر خوشگل شده، شهید شده، دعا کن بابات شهید بشه. مواجهه، فضای ایمان، فضای عشق. نه 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 بچه میترسه، استراب. بابا ما اینجوری میگیم، ما اینقدر بچه هامون رو ضعیف بار میاریم. بچه من 9 سالش شده یکم جسم ضعیف، تو نمیخواد روزه بگیری، تو هنوز سنت به تکلیف نرسه، نمیخواد لباس بپوشی، حالا رکابی هم بود اشکال نداره، بچه تو چرا ضعیف بار میاری؟ بذار روزه بگیره کم اذیت بشه، بذار لباس پوشیده بپوشه، عرق بریزه که فردا 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه حکم شرعی میاد نگی نمیتونم. حسین بچه‌هاش آورده وسط معرکه، ما چی؟ ما روانشناس میشیم، بچه‌هامون استرسی میشن، بچه‌هامون آسیب شخصیتی میبینن، آدمای ضعیف استرسی میشن، آدمای بی ایمان آسیب میبینند. بعد این بچه اینقدر ضعیف بار میاد، انگشت شکم خون بیاد 2 شب خوابش نمیبره. بعد این بود شهید میورد تو خونه، میگه ببین عمو مهدی ها شهید شده، دعا کن منم شهید بشم. بعد بچه براش سوال میشد، خب بابا شهید میشی ما چیکار میکنیم؟ خدا هست داره میسازه براش، خدا گفته اگر بابایی بره من میام، بابا مهمه یا خدا؟ خدا خیلی بهتر از باباست، داره میسازه. خب شهیدم شد، خانوادش هم آسیب ندیدن. خب ما اگه میخوایم خانواده قوی داشته باشیم باید چیکار کنیم برادر خواهران؟ ما باید تو 4 تا حوزه خانواده هامونو ساماندهی بکنیم. 1، خیلی سریع بگم که به روزن برسیم، 1، فضای اعتقادی درست در خانواده های ما متاسفانه جاری نیست. من که با جرئت میگم بیش از 90% ما مذهبی ها اصلا تو خانواده هامون اصلا بحث اعتقادی نمیشه، کل بس نماز بخونه، حجاب داشته باش، نمیدونم هیئت بریم، روزه تو خونمون برگزار بشیم، 2 تا شبهه تو خونه ما مطرح نمیشه که جواب بگیریم. چرا این کارو نمیکنیم عزیز من؟ تخمه برمیداری، سفره پهن میکنی، میشینی با بچت فوتبال استقلال، پیروزی، باشگاه ایتالیا و باشگاه انگلیس رو نگاه میکنی، سریال نگاه میکنی، هفته یه شبم یه جلسه خانوادگی بذاریم بچه ها بیایم شبهات توحیدیمونو حل کنیم. اصلا خودت شبهه داری مطرح کن، مسابقه بذار، هر کی سخت ترین شبهه رو تو توحید، توی نماز خوندن، توی حجاب، توی فروع، توی اصول بیاره، من بهش جایزه میدم، نگران نباشید. بعد جایزه واس بهتر رو به کسی میدم که بتونه جوابشو بیاره. ما تو اعتقادات اصلا کار نمیکنیم، بچه‌مون میفرستیم مدرسه، مگه مدرسه کار اعتقاد؟ بعد تو مدارس ما باز میرن کارهای ظاهری انجام میدن، گروه سرود را میندازیم، گروه طواشی را میندازیم، نماز جماعت برگزار میکنیم، شبهه که جواب نمیدیم، مشکلات اعتقادی رو که حل نمیکنیم، فقط تم آدما رو مذهبی میکنیم. بچه‌ها حفظ قرآن کنید، بچه‌ها بیا برای امام زمان شعر بخونیم، اینا خیلی خوبه اما اشکالات اعتقادی تو که حل نمیکنه. بعد تو بچه قرآنی تولید کردی حافظ قرآنه، دختر حافظ قرآن شده بی حجاب، مکبر مسجد بوده، مکبر حرم بوده، الان شده داروینی. من خدا رو قبول ندارم، دنیا بر اساس تکامل ایجاد شده، یک کتاب خونده، 100 تا کتاب ضد داروین نوشته شد در دنیای غرب و در دنیای اسلام، اونا رو نخونده، یک کتاب خونده منکر خدا شده. چرا؟ چون هیچکی نبوده که اعتقاداتشو بهش بگه. چرا خانواده کار اعتقادی نمی کنن؟ بعد میگه آقا من نمی تا دانشگاه نرفته بود، با حجاب بود، با نماز بود. خب تو رونمای مسئله رو درست کردی، زیر بناش بعد درست میکردی، قربونت. الان خودت هم بهت شبه بگن نمیتونی جواب بدی، تو خودت فقیری تو اعتقادات، چطور میخوای بچه خودتو معتقد کنی؟ حاجا ما درست خیلی از شبهات و مباحث اعتقادی رو بلد نیستیم، اما نمازمونو ول نمیکنیم. خب ببخشید، از کجا معلومه که تو نمازت هم خیلی قوی باشه؟ عادت نکرده باشی، از ترس مردم نباشه؟ چون امام صادق فرمود خیلی از رو عادت نماز میخونن. حالا تو اینجوری نیستی، تو نمازت هم برای خدا میخونی، از عادت نیست، از ترس نیست. حالا بچه‌ت اینجوری نمیتونه باشه، اگه اعتقاداتش درست نباشه نمازش میذاره کنار، میگه گور بابای مردم که بگن بی نمازه، گور بابای مردم که بگن بی حجابه. مردم چیکاره؟ و میگه و با همین استدلال میره بی حجاب میشه. شما اعتقادات خانوادگی نداریم، اصلاح نمیشه. یه شب در هفته یه ساعت اعتقادات رو مطرح کنین. گفتم نترسید از شبهات. شهید مطهری من قبلا گفتم فرموده شک مقدمه یقینه، جایی که سوال هست پاسخش هم هست. نهایتا کل خانواده نمیتونید شبهه رو جواب بدید، شبهه رو مطرح کردین نمیتونید جواب بدید. خب یه عالمی رو، یه کسی رو دعوت میکنیم، ازش میپرسیم. دیگه الان لازم نیست تو عالم داشته باشی، اینقدر علم دم دسته، اینترنت میزنی هزار تا مطلب میاد، پاسخهای متنوع با ادبیات های مختلف، سخنرانی های مختلف جوابشو میگیری. فما تنبلی میکنیم برای اینکه یک موتور قرازه بخریم، همه بسیج میشیم توی اینترنت، تو دیوارها، توی شبکه‌های مثلا زنجیره‌ای فروشگاه‌ها که یک موتور قرازه دست دوم ببینیم قیمتش ارزان‌تر کی میتونه پیدا کنه. تو اعتقادات هم تفحص کردیم، جستجو کردیم، مقاله خوندیم، کتاب خوندیم، هیچ. خیلی فکر میکنیم بچه‌مون رو مذهبی بار آوردیم رفتیم میریم یک مدرسه مذهبی نماز جماعت میخونه. اونا که امام حسین کشتن هم نماز جماعت خوندن بعد امام حسین کشتن، اما اعتقاداتشون ضعیف بود. چرا همش خودتو درگیر نماز خون کردن بچت کردی؟ اعتقاداتش درست بشه نمازش درسته، اما اعتقاداتش درست نباشه اولا نمازشو از دست میده، نمازشو از دست نده، خدا رو یاری نمیکنه، دین رو یاری نمیکنه، سر مشکلات میگذاره کنار. بحث اعتقادی خیلی جدیه. دو، فضای اخلاقی درست در خانواده. فضای اخلاقی اگر در خانواده نباشه، خانواده ضعیف میشه، افراد ضعیف میشن. بعضی از زن و شوهران اهل نمازن، اهل هیئتن، اهل گریان، اما با هم بد حرف میزنن، اسم زشت رو هم میگذارن. تو خانواده صفکشیه، پدر و مادر با هم جلو بچه‌ها دعوا میکنن، بعد از بچه‌هام نیرو میگیرن. تو بگو مادرت همین کارو نکرد؟ از بچه‌ها شاهد میگیرن، بچه‌ها رو تو صفکشی خودشون قرار میدن، دو قطبی تو خونه میکنن. خب اینا نماز شب هم میخونن فایده نداره، خانواده غیر اخلاقی. در روی اخلاق که هر چی بگیم کم گفتیم. سه، حوزه اقتصاد درست در خانواده. بعضی از مردم تنبلی میکنن، بی ارزگی میکنن، تأمین نمیکنن، خانواده هاشون رو تو سختی قرار میدن، این خانواده ها ضعیف بار میان. از اون طرف یه عده بریز به پاش دارن، مصرفگرا میکنن بچه هاشونو. ببین اگه بچت مصرفگرا شد، برند پوش شد، هر سری یه گوشی دستشه، هر سری لباس تنشه، این بچه وقتی به معرکه برسه منافعشو به خطر ببینه، چون مصرف کننده است، چون عادت کرده، کم میاره میشکنه. بچه هاتونو مصرفگرا بار نیارید. جنگ که پیشکش، ای تو ازدواجش هم میمونه. چرا ازدواج سخت شده؟ چون مصرف گراست. تا یخچال فلان چیز، لباسشوی فلان برند نباشه، عروسی نمیگیره. چه برسه بگم بیا برو برای دین خدا اینا رو هم از دست بده، ای به نفع خودش عمل نمیکنه، ازدواجش رو عقب میندازه، خودش رو تو سختی غلط میندازه، چون مصرف گراست. و نکته آخر که حرفمو تمام کنم، فضای سیاسی درست خانواده. این خیلی مهمه. ما فهم کنیم سیاست ما با اعتقادات ما باید متفاوت باشه، اشکال نداره. نه خیر، امام اعتقادی تو امام سیاسی تو باید باشه. تو زیارت جامعه میخونیم و ساست العباد، اینا فقط امام نماز و روزه نیستن، توی مسائل اجتماعی باید سیاست اونها ورود پیدا کنه. نمیتونیم ما توی اعتقاداتمون تابع مرجع تقلید باشیم اما تو سیاست، سیاست کسی رو بذاریم که ضد تفکر فقهه، ضد تفکر اعتقاده. یه جوانی به نام حمزت ابن محمد در زمان امام باقر بود، دید چند تا گروه عجیب غریب بود. یه گروه زیدیه بودن، چهار امامی، یه گروه حرویه بودن، اینا منکر امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین کافر میدونستن، خدا لعنتشون کنه. یه گروه مرجعه بودن، گروه سوم. گروه مرجعه کیا بودن؟ الان هم وجود داره تو شبکه‌های مجازی، این گروه مرجعه زیادن. معتقدن دلت پاک باشه، خیلی برای عمل ارزش قائل نیستن، دلت پاک باشه بی حجاب باش، دلت پاک باشه بی نماز باش، عشق از امام حسین، عمل مهم نیست، میتونی شرابت هم بخوری اما بیای تو روزه برای سر بریده ای که تو مجلس شرابم رفته گریه کنی، دلت پاک باشه. امام باقر فرمود خدا لعنت کنه مرجعه رو، خدا لعنت کنه صاحبان این تفکر رو که از دین چیزی نگذاشتن، با دل پاک حجاب رفت، با دل پاک نماز رفت، با دل پاک اخلاق رفت. دلت پاک باشه. گروه مرجعه بودن، یه گروه دیگه هم بودن قدریه. اینا معتقد بودن جبر مطلق، خدا شم رو شم ساخته، شم در شم بودن خودش نقشی نداشته، یزید در یزید بودن خودش نقشی نداشته. چهار تا گروه عجیب غریب، حمزت ابن محمد گیت شد، رفت تو خلوتش به خدا استغاثه کرد که خدای راه حق و من نشون داد. همون لحظه ای که داشت التماس میکرد صدای در آمد، جوانی پشت در، تو حمزت ابن محمدی؟ بله. امام باقر سلام رسونده فرموده تشریف بیارید کارتون داره. بلند شد، شال و کلاه کرد، پیش امام باقر سلام کرد. تا به امام رسید، امام فرمود لا اله زیدیه، لا اله مرجعه، لا اله قدریه، لا اله حرویه، بل الینا، الینا، بیا به سمت ما، بریز دور اینا رو، فقط نماز تو از ما نگیری. ها تو نمیتونی بگی هیهات من نزلت تو سینه زنید، اما در تفکر سیاسیت بگی آقا چی کار داریم، باید با دشمن صلح کنیم. مگه امام حسین صلح کرد که ما بکنیم؟ حسین کشته داد اما صلح نکرد با دشمن خدا. ما به خاطر که منافع مادیمون، اقتصادیمون، حیاتیمون خراب نشه حاضریم صلح کنیم، بعد بیم گریه کنیم برای ابو عبدالله. نمیدونم اینا چجور جمع میکنن اینجوری، جمع این چجوریه؟ نمیشه من آدم مذهبی باشم. الان اکثر مذهبی ها، کنشگرهای اجتماعی، تفکر سیاسیشون تفکر رهبریه، ولی ما الان آدمایی داریم که چی؟ اینا مذهبی هن اما تو سیاست ماتریالیستن، لیبرالن. آقا همه درست میگن، آزادی اندیشه همه درست میگن. کی میگه همه درست میگن؟ کی گفته نظر هر کسی برای خودش محترم؟ اگه نظر هر کسی محترم بود امام حسین چرا قیام کرد؟ چرا کشته داد؟ بخواد بگه نظرتون اشتباهه، من برای که بفهمونم نظرتون اشتباهه علی اصغر میدم، علی اکبر میدم، خواهرم به اسارت بره. تو نمیتونی بگه نظرم این درسته، هر کس عیسی به دین خود، موسی به دین خود. چه منطقی اینه؟ از کدوم آیه قرآن در آوردی؟ مذهبی باشیم اما تفکر سیاسیمون تفکر لیبرالی باشه، اومانیستی باشه، انسان محور به جای خدا محور، ماتریالیست باشه، منفعت طلب به جای خدا محور. حرفم تمام برادرها. اگر میخواید کمک کنید به ظهور مهدی فاطمه، هوای خانوادتون رو داشته باشید. تو چهار تا حوزه جنبندی کنیم، تو چهار تا حوزه باید خانوادت قوی بشه. یک، اعتقادات قوی. دو، اقتصاد قوی. سه، اخلاق قوی. چهار، سیاست قوی. این خانواده رو قوی میکنه و الا باختیم، به وقت معرکه کم میاریم. حسین اینا رو تو خانوادهش دیده، اوورده کربوبلا، داره آمادهشون میکنه فردا قراره بلاها سر باباتون بیاد، سر شما بیاد. بعد حضرت تو صحبتاش فرمود لا تشکو، نکنه شکایت بکنید. ببین من تلاش میکنم بچه ها، تلاش میکنم تا زندم به شما آسیبی نزنند، اما اگر آسیب دیدید که میبینید لا تشکو، شکایت نکنید، پای دینتون وایستید. بعد حسینم واقعا تلاش میکرد امشب، هی بچه ها رو آروم میکرد، خواهر رو آروم میکرد، یه فرصتی هم پیدا میکرد از خیمه جدا میشد. حسین جان کجایی؟ میگردن پیداش نمیکنن. بعد میبینن هی میشینه این خارای رو زمین رو جمع میکنه میبره دور دورا پهن میکنه. حسین جان داری چیکار میکنی؟ درسته بچه های من آسیب میبینن، ولی بعد خودم کمش کنم، به خیمه هم حمله میکنند، بچه هم فرار میکنند، دارم خارای جلو پاشون رو جمع میکنم، به همین اندازه بچه هم آسیب نبینه. برادر حسین حسین قبر و قیامت نیست، حسین حسین هزینه دادنه، حسین حسین امتحان شدنه. این رو بفهم، بریم روزه رو شروع کنیم، شب عاشوراست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شب عاشوراست، خیلی حواست به خودت باشه، گرفتار صوت و مداح و شعر و اینا نباش، اینا ابزار وسیله است که تو دلتو زودتر ببری کربلا. امشب شب قدر شیعه است. حسین تو شب عاشورا قرار زندگی ما رو سامان بده. یه مشکدا اومدن در خونه عبدالله، حواست باش. من این داستانو خیلی گفتم، بازم میگم شب عاشوراست. گفت اومد پیش ابا عبدالله، گفت آقا جان من گدای شما، یه کمکی به من بکنید. آقای رفقا کی امشب اومده گدایی کنه؟ مگه میشه گدا نباشی و اینجا باشی؟ همه فقیرن، همه بیچارن، همه گناهکارن، همه دردمندن. حضرت نگاه به جیبش کرد، به لباسش کرد، دید هیچ پولی نداره، گفت پیر مرد بد موقعی اومدی، چیزی همراه نیست، برو بعدن بیا. تا گفت برو بعدن بیا، یه انکساری در این پیر مرد ایجاد شد، گفت آقا من به هر کی گفتم شما رو معرفی کرده، تو میگی برو بعدن بیا. آی جمونا زن و مرد، امشب به حسین بگو آقا به ما نگو برو بعدن بیا، امشب دست ما رو بگیر. تو برا بخشیدن زمان داری، من میترسم از اینجا برم دیگه وقت نداشته باشم. آقا جون اگه بمیرم چی؟ آقا جون اگه خدای نکرده شیطون فریبم بده دیگه نیام تو مجلسه چی؟ تو رو جال مادرت همین امشب دستم رو بگیر. پیر مرد سرش رو انداخت بره، یه وقت ابا عبدالله دید این پیر مرد دل شکسته شد. دل شکستگی چیه؟ تا دید دل شکسته شد ابا عبدالله گفت پیر مرد برگرد، به این معنا که کسی نباید از در خونه ما نومید بره. پیر مرد گفت آقا شما گفتی من پولی ندارم برگردم برای چی؟ گفت تو بیا چیکار داری؟ تو بیا. همینجور که پیر مرد اومد، آقا نشست رو زمین، دست خشنگشو برد رو زمین، مقداری سنگ ریزه برداشت،
گو پیره مرد دست تو بیاد جلو. پیره مرد شک کرد، آقا من سکه میخوام، سنگ میخوام چیکار. روش نشد به آقا بگه، با تردید دستشو اوورد جلو. ابا عبدالله دست پر از سنگ ریزشو گذاشت روی دست. یا ابا عبدالله یه ذره سنگ ریزه امشب تو دست ما بذار، سنگ خاکستر باشه، دست تو رو دست ما بیاد. تا دست ابا عبدالله بالا رفت، دیدی سنگ ریزه طلا و جواهر شده. زد زیر گریه، گفت پیر مرد گریت دیگه برا چیه؟ کمه؟ گفت نه آقا. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت تا این دست با کرامت سنگ و طلا کرد، به این انگشتات نگاه کردم، به این دستت نگاه کردم، تو دلم گفتم خدایا حیف این دستا زیر خاک بره. برا اون روز گریه کردم آقا، بگم یا نه شب عاشوراست. آی پیر مرد کجا بودی کربلا؟ نه این دست تمام بدن زیر سمه است، هر کی میرسید یه لگدی میزد. کریم و زیر دست و پا انداختن، های های فهمیدی امشب در خونه یکی اومدی. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا ابن دم بگیر، زمزمه بگیر، روزه رو بخونه. شب عاشوراست امشب، شب عاشوراست. کربلا غوغاست امشب، کربلا. فقط همینقدر بگم عزیزم بخونم، امشب تا صبح زینب نخوابید، هی میرفت تو خیمه علی اکبر، هی خیمه علی اصغر، خیلی دوره بر عباس میپلکید. چند بار رفت سراغ عباس، یه بار دیگه دلو به دریا زد، صدا زد عباس شنیدم برادرم نامه آوردم. داداش نکنه و زینب و رها کن. تا صبح چند بار رفت، ای دم در خیمه وامیستاده، ای حسینش رو نگاه میکنه، میدونه ای آخرین نگاهاشه. آیا وقت عاشورایی ماست، وقت نوکری ماست، نمیشه شب عاشورا برا حسین گریه کنی وصله به خدا نشی. ای دستاتو بیار بالا، هر کی مثل من گناهکاره، هر کی مثل من رو سیاهه، هر کی عقب افتاده است از این کاروان معرفت، هر کی به خاطر گناهش داشت مستجاب نمیشه، به خاطر گناهش خانوادش آشفته است، هر کی دلش برا مهدی فاطمه تنگ شده، میدونه گناه مانع ظهور شده، شب عاشورا شب آشتی کنونه با خداست. تو گریه و نالت صدا بزن بالحسین الهی علی الهی علی.